ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. به رسم همیشه این مجله شروع می‌کنیم با آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم فرینه آسمی.
با سلام. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه سوگند خورد که هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نشناسد و گفت جنبش حماس هرگز ادعای مالکیت بر سرزمین اسرائیلی را رها نخواهد کرد. خالد مشعل در مراسم جشن 25مین سالگرد تأسیس حماس خطاب به مردم گفت سرزمین‌های فلسطینی از رودخانه تا دریا و از جنوب تا شمال متعلق به ماست و ما حتی 1 سانتی‌متر از این سرزمین را واگذار نخواهیم کرد. خالد مشعل روز جمعه بعد از 45 سال وارد غزه شد. ارتش مصر روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که برای حل بحران سیاسی این کشور از گفتگو بین طرفین حمایت می‌کند. در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که عدم گفتگو مصر را به نتایجی مهلک می‌رساند. این نخستین بیانیه ارتش مصر از آغاز زمان اعتراضات خیابانی به قانون افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. در همین حال محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر می‌گوید ممکن است که محمد مرسی به تأخیر افتادن برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را بپذیرد. به گزارش رویترز معاون رئیس جمهوری مصر چنین تصمیمی را موکول به همکاری متقابل مخالفان دانسته است. مخالفان خواستار لغو همه پرسی قانون اساسی هستند. دو ناو جنگی ایرانی روز شنبه در ساحلی در سودان پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک شاهد عینی گفته است در 5 هفته اخیر این دومین بار است که یک ناو ایرانی در سودان پهلو می‌گیرد. همزمان خبرگزاری مهر هم گزارش داده که نیروی دریایی ایران اعلام کرده ناو شکن جماران و ناو هلیکوپتر بر بوشهر در بندری در سودان پهلو گرفتند و مقام‌های سودان از فرماندهان ایرانی استقبال رسمی کردند. هنوز اعلام نشده این ناوها تا چه زمان در بندر سودان باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه خارتوم اعلام کرده پهلو گرفتن این ناوهای جنگی موضوعی طبیعی است، اما مقام‌های اسرائیل ابراز نگرانی کردند که ایران از طریق سودان به قاچاق اسلحه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فارس کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت دانش آموزان مدرسه دخترانه شین‌آباد در پیرانشهر که دچار سوختگی شدند فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دانش آموزان دارای سوختگی بین 5 تا 36 درصد بودند و از ناحیه سر، صورت، دست و پا دچار سوختگی شدند. در همین مجله گفتگویی داریم با خانواده یکی از دانش آموزانی که آسیب دیده است. اما ادامه خبرها. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از به گفته او تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه وحید دستجردی از بانک مرکزی خواست به تعهدات خود در زمینه اختصاص ارز به دارو عمل کند. در ماه‌های اخیر به دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بسیاری از بانک‌های خارجی از انتقال ارز به این کشور خودداری می‌کنند. این مسئله در کنار کاهش صادرات نفت ایران مشکلاتی را برای اقتصاد این کشور به وجود آورده و کمبود شدید بعضی از داروها در ایران از جمله این مشکلات است. حسین شمسیان مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرگزاری مهر ستاره دار شدن دانشجویان را تکذیب کرد. سازمان امور دانشجویان از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که 1 سال پیش تأسیس شده است. آقای شمسیان همچنین گفت اگر دانشجوی اعلام کند که تمام شرایط پذیرش را از نظر قانونی در مقاطع تحصیلی دارد اما به دلیل موارد انضباطی حق تحصیل از او سلب شده، سازمان او آمادگی دارد که از او حمایت کند. این در حالی است که به گفته دفتر تحکیم وحدت از فروردین سال 88 تا شهریور سال 90 396 مورد محرومیت از تحصیل، 132 مورد اخراج دانشجو و 25 مورد ممنوع ورود کردن دانشجو به دانشگاه روی داده است.
نوشین. با سپاس از همکارم فرینه عاصمی، شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. با وجود تحریم ها علیه بخش انرژی ایران، گزارش ها نشان از ادامه کار برخی شرکت های خارجی در میادین نفت و گاز ایران دارد. جوانب مختلف این گزارش را بررسی کرده ایم.
هزینه ماندن در پروژه های انرژی ایران ماه به ماه داره بالاتر میره.
در حالی که انتقادها و واکنش‌ها به حادثه آتش سوزی کلاس درسی در مدرسه دخترانه شین‌آباد ادامه دارد، برای آگاهی از جزئیات بیشتر این رویداد با یکی از اهالی این روستا به گفتگو نشسته.
در ازش خوف نشه. خدا میدونه چه جوری بوده، باز نشده. این ای داد می‌کشه که بخاری آتش می‌گیره، داد می‌کشه، کسی فیاش نمی‌رسه.
هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه روز شنبه در مراسم 25مین سالگرد شکلگیری سازمان حماس با حضور خالد مشعل شرکت کردند. گزارشی هم در این باره تهیه کرده ایم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. گزارش تازه‌ای که برای کنگره آمریکا تهیه شده از 7 شرکت سرمایه‌گذاری از چین، کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی نام می‌برد که با وجود تحریم بخش انرژی ایران از سوی آمریکا، هنوز در میادین نفت و گاز ایران به کار خود ادامه می‌دهند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
با وجود تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و گاز ایران، هنوز شرکت‌هایی از آسیا و آفریقای جنوبی هستند که به سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز ایران ادامه می‌دهند. این را گزارش تازه اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا می‌گوید. گزارشی که به درخواست کنگره آمریکا تهیه شده. اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا میگوید ما تعیین نمی‌کنیم که چه فعالیت‌هایی و کدام یک از این شرکت‌ها قانون تحریم بخش انرژی ایران را نادیده گرفتند. این وزارت خارجه آمریکا است که مسئولیت دارد آنچه را در گزارش آمده با ضوابط و معیارها بسنجد و مصداق‌ها را مشخص کند. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد انرژی در لندن، به ما میگوید چون طرف ایرانی از قراردادها تخطی نکرده، برخی شرکت‌ها ناچارند فعلا به فعالیت خودشان ادامه دهند.
دلیل اینکه اینا هنوز هستند به خاطر نگرانی از اون مقدار خسارتی که در یک مورد، حتی وزارت نفت ایران صحبت 4 میلیارد دلار خسارت از شرکت ملی نفت چین میکرد، اینها حاضر شدن که ادامه بدن فعالیتشون در اینجا. ولی این فعالیت خیلی کوچک شده. ما اگر نگاه کنیم مثلا پروژه پارس جنوبی رو، فاز 15-16 تقریبا یک سوم کار انجام شده.
گزارش اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا اضافه می‌کند بیشتر شرکت‌هایی که هنوز در ایران مشغول به کارند، شرکت‌هایی هستند که آمریکا به آنها مهلت داده، شرکت‌هایی که پیش از این به مدت 6 ماه از تحریم‌ها معاف شده بودند و آمریکا روز جمعه 6 ماه دیگر معافیت آنها را تمدید کرد. باز هم بشنویم از مهرداد عمادی.
دو مسئله برای این شرکت ها هست. یکی این که اگر ادامه بدن، خب تحریم های بسیار جدی امریکا و حالا به اتحادیه اروپا شامل اینا میشه، ولی اگر ادامه ندن از نظر قانونی ایران پرونده بسیار بسیار معتبری خواهد داشت که تقاضای خسارت بکنه، چون فعالیت های نفتی ایران در چارچوب تفاهم سرمایه‌گذاری مشترک باید ارزیابی بشه. آیا ایران تخطی کرده یا نه؟ در ایران در این چارچوب هیچ شکستن قرارداد نکرده که اینها بشه بدون هزینه.
بر پایه گزارش اداره حسابرسی و نظارت دولت آمریکا، در حال حاضر شرکت چینی سینوپک 51% از سرمایه گذاری در میدان نفتی یادآوران را بر عهده دارد. شرکت ملی نفت چین به توسعه میدان نفتی آزادگان علاقه نشان داده و شرکت دایلیم کره جنوبی در توسعه میدان گاز پارس جنوبی مشارکت دارد و در پروژه دیگری نیز شریک است. همچنین سه شرکت هندی نیز در میدان گاز فارسی در خلیج فارس مشغول به کارند. بر پایه همین گزارش، شرکت ساسول آفریقای جنوبی نیز اگرچه سرمایه گذاری های مشترکی با ایران دارد، اما اعلام کرده که می‌خواهد از مشارکت کناره بگیرد. از مهرداد عمادی می‌پرسیم ارزیابی او از آینده این همکاری ها چیست؟
علاوه بر تهدیدی که ایران کرده برای توازن خسارت، واقعیتش اینه که هزینه ماندن در پروژه های انرژی ایران ماه به ماه داره بالاتر میره، چون مدیریت تحریم ها خیلی داره پررنگتر میشه. در این چارچوب من تصور میکنم که خواهیم دید این شرکت ها حتی سینوپک به این نتیجه خواهند رسید که هزینه ادامه و اتمام این پروژه ها خیلی خیلی بالا خواهد بود. من تصور میکنم که این پروژه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. از پایان 2014 ما شاید بتونیم ببینیم که یک عده‌ای از این پروژه ها دیگه وجود خارجی به صورت یک پروژه سرمایه‌گذاری مشترک نداشته باشن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اواسط مرداد ماه با تایید فرمان اجرایی تحریم های تازه اعلام کرد از سال 2009 که دولت او روی کار آمده، همواره یک گزینه را در برابر مقام های تهران قرار داده: یا اجرای تعهدات بین المللی و بازگشت به جامعه جهانی، یا پیامدهای سخت‌تر و فزاینده.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفته دانش آموزان مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی در شیناباد که دچار سوختگی شدند فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. همکارم محمد زرقامی در این باره با یکی از نزدیکان دانش آموزانی که در این حادثه دچار سوختگی شدند گفتگو کرده و از او درباره جزئیات این حادثه پرسیده. با هم گوش می‌کنیم.
دخترم که وارد کلاس میشن بخاطر روشنه در این کلاس دستگیره نداشته که باز دست بگیرن در باز کنن یعنی ببندن. این آقایی که نفت ریخته تو این بخاری متوجه نشده که این بخاری پر از نفت روشنش میکنه میره بیرون. بچه ها دیگه میرن تو کلاس در ازشون خوف میشه. خدا میدونه چه جوری بوده باز نشده. این آقایی داد میکشن که بخاری آتیش میگیره داد میکشن کسی فریاشون نمیرسه. این بخاری اینقدر داغ میکنه دود از پنجره که میره بیرون، مردم از بیرون متوجه میشن. دو تا اصلا کلاس هستن که کلاس دیر میرسن متوجه میشن که از کلاس آتیش میاد بیرون. داد میکشم هاور میکنن مردم میاد فریادشون. کلاس چهارم آتیش گرفته.
کلاس توش وسایل ایمنی بوده مثل کپسول آتش نشانی.
اینجوری میگن خانم معلمه گفته اثر نکرده موقعی که زدن. ای تاریخش گذشته ای فاصله شده معلمه چجوریه نتونستن ازش استفاده کنن.
شما خودتون موقعی که عملیات نجات شروع شده بود برای نجات بچه ها اونجا حضور داشتین؟
درسته شهر متفانه نه، ولی از بیمارستان انتقالشون به ارومیه خیلی خوب بود. از نیروی انتظامی، از نیروی صفا، از نیروی آخر خدا وشید خیلی کمک کردن. از شنویه، از نقده، اینا کلا کمک اومده. نیرو فرستادن، امبولانس فرستادن.
بچه‌ها رو چه جوری از توی کلاس نجات دادن با توجه به اینکه گفتین در بسته بوده؟
خانم معلم با سرایدر میان داخل کلاس سعی میکنن بخاری را با آتش بیارن بیرون. بخاریشون بزرگ بوده نتونستن بخاری را از کلاس در بیارن. حواسشون نبوده در که علم باز شده بچه‌ها از کلاس خارج کنن. دیگه بخاری میفته دم در، در آتش میگیره. بچه‌ها میمونن تو کلاس. مردم میان اون پنجره که پشت مدرسه است اون پنجره بعد میشکنم نداشونه باز میکنم بچه‌ها یکی یکی از اون پنجره نجات میدن.
این مدرسه‌ای که این اتفاق افتاده مدرسه انقلاب اسلامی، مدرسه نوسازیه،
قدیمیه، تقریبا با سال پیش این مدرسه را تخریب میکردن.
وسیله گرمایشی مدرسه معمولا توی منطقه شما یعنی پیرانشهر فقط بخاری نفتیه؟
نه، اون مال مدرسه راهنمایی دارین تو شینابت همشون شوفاژن.
الان وضعیت بچه‌ها چجوریه؟
خیلی خوبه. خدا وکیلی خیلی خوب میرسن. از اداره آموزش پرورش خدا وکیلی ممنونم از مهمان نوازی تبریز، از دکتراشون، از کلی مسئولای تبریز و کلی مسئولای اورمیه، از فرماندار، از استاندار، از نمایندهشون، از دکتراش کلا خدا وکیلی میرسن. هیچ مشکلی ندارین. الان دکتر متخصص از تهران اومدن دارن نظارت میکنن از بچه‌ها.
دکترها بهتون اعلام کردن که وضعیت جسمی بچه‌ها چجوریه؟
35% دارن، 25% دارن، 28% دارن، 50% دارن، 52% دارن سوختگیشون. ولی شکر الحمدلله رو به دیدین خوبن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با یکی از نزدیکان دانش آموزانی که در مدرسه شین‌آباد دچار سوختگی شدند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه روز شنبه امروز در مراسم 25مین سالگرد برپایی سازمان حماس شرکت کردند. در این مراسم خالد مشعل رهبر حماس که روز جمعه پس از سالها تبعید از سرزمین‌های فلسطینی وارد غزه شد، سخنرانی کرد. نیویورک تایمز در گزارش مشروحی نخستین دیدار مشعل از باریکه غزه را ادامه تنین بهار عربی عنوان داده و آن را در چارچوب دگرگونی‌های دو سال اخیر در کشورهای عرب زبان توصیف کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خالد مشعل رهبر سازمان اسلامگرای حماس روز شنبه در دومین روز حضور خود در غزه، سرزمین باریکی که به صورت مرکز قدرت این سازمان در آمده و 1,700,000 فلسطینی را در خود جای داده، در مراسم 25مین سال تأسیس سازمان حماس نیز شرکت جست و طی سخنانی از خانواده‌های قربانیان جنگ اخیر با اسرائیل با عنوان قهرمانان فلسطینی یاد کرد. سفر رهبر 56 ساله حماس به غزه دو هفته پس از جنگ 8 روزه این سازمان با اسرائیل صورت گرفته که طی آن 174 فلسطینی و 6 اسرائیلی کشته شدند و جنگ با میانجیگری مصر پایان گرفت. میر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل، سفر آقای مشعل به نوار غزه را یک پیروزی برای مصر می‌خواند و آن را نشانه ای از کمرنگ شدن روابط حماس با جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
به نظر من بزرگترین دلیلی که آقای خالد مشعل تونسته وارد غزه بشه مصر هستش. تغییرات اخیر بعد از رسیدن بهار عربی به مصر و توانایی جدید دولت مصر به عنوان یک میانجیگر و به عنوان یک قوه جدید، یک قطب جدید سیاسی در منطقه که تونست اسرائیل رو متقاعد بکنه که آقای خالد مشعل وارد غزه بشه. اولا پس این یک پیروزی هستش برای قدرت مصر، قدرت جدید مصر در منطقه، و دوما برای گروه حماس که اهمیتش به اون جایی رسیده که اون هم که تونست دولت مصر رو متقاعد بکنه که اجازه بده آقای خالد مشعل وارد غزه بشه. و سوما به نظر من یکی از بزرگترین دلایل ورود ایشون این هستش که دولت ایران الان روابطش با حماس کم رنگ‌تر شده و این یکی از عوامل مهمی بود که دولت حماس تونست استفاده بکنه و حتی دولت مصر تونست استفاده بکنه برای توجیه ورود آقای خالد مشعل به نوار غزه.
خالد مشعل در سخنان خود ضمن تاکید بر مبارزه با اسرائیل برای بازگرداندن سرزمین‌های فلسطینی وعده کرد که برای اتحاد با سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس نیز تلاش کند. او گفت که جدایی با سازمان الفتح باید یک بار برای همیشه دفن شود و توانایی فلسطینی‌ها را مضاعف کند و به صورت یک چهره واحد فلسطینی در برابر اسرائیل درآید که وی از آن با عنوان موجودیت صهیونیستی یاد کرد. سازمان حماس در منشور خود بر نابودی اسرائیل تاکید می‌ورزد و کشور یهود را به رسمیت نمی‌شناسد. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی، میگوید در صورت به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل از طرف حماس، گفتگوی دولت اسرائیل با سازمان حماس و رهبر آن امکان پذیر است.
اگر حماس سیاست خودش رو عوض بکنه و سیاستش که میگه که اسرائیل باید محو بشه و یهودیا باید از اینجا اخراج بشن، اگه اون رو عوض بکنه و سیاست‌هایی مثل سیاست‌های گروه سازمان آزادی بخش فلسطین رو اتخاذ بکنه که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، به نظر من در اون حال دولت اسرائیل امکانش وجود داره که با حماس وارد مذاکرات بشه.
ولی رهبر حماس در سخنرانی روز شنبه تأکید کرد که هرگز مشروعیت اشغال اسرائیلی را به رسمیت نخواهد شناخت و بالمعال موجودیت اسرائیل را نخواهد پذیرفت. خبرگزاری ها گزارش می دهند که مراسم روز شنبه در میان تدابیر امنیتی شدید در غزه با بستن بعضی از خیابان ها از نخستین ساعت ها و با استقرار افراد مسلح نقابدار بر بام ساختمان های پیرامون محل تظاهرات آغاز شد. خالد مشعل در سخنرانی خود همچنین بر تلاش برای آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل تأکید کرد و اظهار داشت که تا آزادی این زندانیان آرام نخواهد گرفت. سال گذشته اسرائیل 1027 زندانی فلسطینی را در برابر یک سرباز خود به نام گیلاد شلیت آزاد کرد. رهبر حماس بار دیگر با تأکید بر منشور این سازمان تصریح کرد که هرگز از یک وجب از خاک فلسطین صرف نظر نخواهد کرد و گفت که سرزمین فلسطین از مدیترانه تا کرانه رود اردن، از شمال تا جنوب آن، از آن فلسطینیان است. خبرگزاری ها می نویسند که اسرائیل از واکنش شتاب‌آلود به این سخنان رهبر سازمان حماس پرهیز کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. بپردازیم به روسیه. روسیه نگران افزایش دخالت ناتو در مناقشه سوریه است. به گفته نماینده دائم روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی، مسکو همواره بر حل مسالمت آمیز مناقشه سوریه بدون مداخله خارجی تاکید کرده و همچنان معتقد است گزینه نظامی برای حل این بحران کارساز نیست. او همچنین اظهار داشت اطلاعاتی از تلاش دمشق برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، طی کنفرانس ویدئویی مسکو-بروکسل در خبرگزاری ریا نوستی گفت استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه نشان می‌دهد که ناتو مستقیماً درگیر مناقشه سوریه شده است. اظهارات وی در حال بیان شد که سه‌شنبه پیمان اتلانتیک شمالی با استقرار این سامانه‌ها در مرزهای جنوبی ترکیه به منظور آنچه تقویت دفاع هوایی ترکیه و رفع نگرانی آنکارا از حمله موشکی سوریه گفته شده موافقت کرد. نماینده روسیه در ناتو در واکنش به این موضوع گفت این نخستین گام در مسیر مداخله ناتو در مناقشه سوریه است و بعید نیست در صورت وقوع اقدامات تحریک‌آمیز کشورهای عضو این پیمان بیشتر نیز درگیر این بحران شوند. او افزود هدف از استقرار موشک‌های ناتو در ترکیه چیه میتواند باشد. واقعیت این است که سوریه مایل به افزایش تنش‌ها در منطقه مرزی با ترکیه نیست و حوادثی که تکنون در مرز این دو کشور رخ داده موردی و غیر عمدی بوده. الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، طی مصاحبه ویدئویی در خبرگزاری ریا نوستی جمع‌بندی کرد.
Мы действительно исходим из того, что на сегодняшний день необходима не демонстрация военных мускулов и военных приготовлений.
ما عمیقاً معتقدیم در شرایط امروزی نشان دادن چنگ و دندان مشکلی را حل نمی‌کند. باید تلاش‌های خود را بر آن متمرکز کنیم تا طرفین درگیری را بر اساس توافق ژنو با آغاز روند سیاسی ترغیب کنیم. مناقشه سوریه از طریق نظامی قابل حل نیست و راه حل آن صرفاً سیاسی است.
در حالی که نماینده روسیه در ناتو غرب را از مداخله نظامی در بحران سوریه برحذر داشت، یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به رسانه‌ها گفت مسکو این خطر را حس کرده که طرفداران تکرار سناریوی لیبی در سوریه بیشتر شدند. این دیپلمات ناشناس افزود آخرین رایزنی‌های روسیه و غرب پیرامون سوریه با این هدف انجام شد تا از وقوع مداخله نظامی در این کشور جلوگیری شود. سه‌شنبه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از اینکه ناتو همچون روسیه مخالف مداخله نظامی در سوریه است، ابراز رضایت کرد. لاوروف که هفته گذشته در استانبول، بروکسل و دوبلین به طور مشروع به مسئله سوریه پرداخت، در پی دیدار سه‌جانبه با هیلاری کلینتون و احزار ابراهیمی اظهار داشت، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب از روسیه و آمریکا خواست از تلاش‌هایش برای بررسی امکان اجرای توافق ژنو در گفتگو با دمشق و مخالفانش حمایت کنند، هرچند او شانس اندکی برای پیشرفت این مذاکرات می‌بیند. ایوان سوپونین کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید وعده های دیپلومات ها به مردم سوریه کمک نمی کند.
Разворачивается масштабная гражданская война. Все международное сообщество расписалось.
Сурия درگیر جنگ داخلی شده و این نتیجه ناتوانی جامعه جهانی برای مقابله با این گونه بحران ها و همچنین خودخواهی قدرت های بزرگ است. اکنون هیچ کس نمی‌داند باید چه کار کرد. هر کس که پیشنهادها و ابتکارهای گویا برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه مطرح می‌کند، خود می‌داند که امکان پیشرفت فراهم نیست. فرصت دیپلمات‌ها برای حل این بحران عملاً به پایان رسیده.
تهدید مداخله نظامی در سوریه اخیراً در پی انتشار خبرهای پیرامون احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه مجدداً مطرح شده است. دبیر کل ناتو از جمله کسانی بود که به بشار اسد اخطار داد استفاده از سلاح شیمیایی عبور از خط قرمز است که با واکنش بیدرنگ جامعه جهانی روبرو خواهد شد. هم الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو جمعه ابراز اطمینان کرد که سوریه سلاح شیمیایی به کار نخواهد گرفت. او تاکید کرد مسکو این مسئله را بسیار جدی می‌داند، اما اطلاعاتی که از دمشق دریافت می‌کنیم دلبران است که مسئولان سوری قصد استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود را ندارند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب دومت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدبرز غریب.
هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا با حضور 11 تیم از امشب در کویت آغاز می‌شود. تیم فوتبال ایران در گروه دوم این بازی‌ها با عربستان، بحرین و یمن هم گروه است. کارلوس کیروش سرمربی ایران با دعوت از بازیکنان جوان این تیم را با چهره‌ای جوان به کویت برده. مارکار آقاجانیان یکی از دستیاران ایرانی کیروش به سیمای جمهوری اسلامی گفته
این مسابقات فرصت خوبیه، تیمای خوبی هستن، عربستان، بحرین، کویت، بقیه تیمایی که هستن، این جوونا الان باید خودشون رو یه فرصتی بهشون داده شده خودشون نشون بدن.
تیم فوتبال ایران فردا شب در اولین دیدار خود در این بازی‌ها به مساف عربستان می‌رود. هفتمین دوره رقابت‌های غرب آسیا امشب با دو دیدار کویت میزبان با فلسطین و عمان با لبنان آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال زنان ایران امشب برای کسب رده هفتمی مسابقات جام جهانی کوچک به مساف کاستاریکا می‌رود. سالونی بازان دختر ایران دیشب در چهارمین بازی خود 3-1 برابر پرتغال میزبان مغلوب شدند. تیم فوتبال سالونی زنان ایران به غیر از باخت دیشب برابر پرتغال به برزیل و ژاپن هم باخته بود و تنها برد خود را مقابل ونزوئلا به دست آورده بود. تیم واترپولوی جوانان ایران با شکست 8-11 مقابل کانادا به عنوان 12th مسابقات واترپولوی جوانان جهان رسید. در این رقابت‌ها که به میزبانی استرالیا انجام شد، تیم واترپولوی جوانان ایران با کسب 2 پیروزی مقابل ترینیداد و توباگو و ازبکستان و 5 شکست برابر یونان، رومانی، استرالیا، برزیل و کانادا در رتبه 12th قرار گرفت. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم فوتبال سپاهان اصفهان را به دلیل حادثه پرتاب ترقه و بطری آب به داخل زمین توسط تماشاگران این تیم در دیدار مقابل الاهلی عربستان به پرداخت $30,000 جریمه نقدی محکوم کرد. AFC در حکم خود به باشگاه سپاهان هشدار داده در صورت تکرار این گونه حوادث این تیم با تنبیهات شدیدتری از جمله برگزاری بازی بدون تماشاگر محکوم خواهد شد. و مانوئل جوزه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که بامداد شنبه از مرخصی چند روزه به ایران بازگشت در تمرین امروز این تیم شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا جوزه تا اطلاع ثانوی در تمرین سرخپوشان حضور نخواهد داشت و یحیی گل محمدی دستیار وی هدایت این تیم را بر عهده دارد. قرار است روز دوشنبه در جلسه کمیته فنی پرسپولیس برای ادامه کار یا قطع همکاری با جوزه تصمیم گیری شود. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار و بعد هم نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که به رقابت اصلی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاهی داره. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش مصر روز شنبه در بیانیه‌ای از دولت و مخالفان خواست برای حل بحران سیاسی این کشور مذاکره کنند. در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که عدم گفتگو مصر را به نتایج هولناکی میرساند و ارتش آن را تحمل نخواهد کرد. این نخستین بیانیه ارتش مصر از زمان آغاز اعتراضات خیابانی به افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. در همین حال محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر گفته است که ممکن است محمد مرسی با به تأخیر افتادن همه پرسی قانون اساسی موافقت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون رئیس جمهوری مصر چنین تصمیمی را موکول به همکاری متقابل مخالفان دانسته است. مخالفان خواستار لغو همه‌پرسی قانون اساسی هستند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه تأکید کرد که هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. خالد مشعل در مراسم 25مین سالگرد تأسیس حماس در غزه خطاب به تجمع کنندگان گفت: سرزمین‌های فلسطینی از رودخانه تا دریا و از جنوب تا شمال متعلق به ماست و ما حتی یک سانتی‌متر از این سرزمین را واگذار نخواهیم کرد. خالد مشعل همچنین وعده داد که زندانیان فلسطینی را که در زندان‌های اسرائیل هستند آزاد کند و برای وحدت با جنبش فتح همکاری کند. خالد مشعل روز جمعه بعد از 45 سال وارد غزه شد. نیروی دریایی ایران اعلام کرده است که دو ناو ایرانی ناوشکن جماران و ناو هلیکوپتربر بوشهر در بندر سودان پهلو گرفتند. مدت اقامت این ناوها در بندر سودان هنوز روشن نیست. دولت سودان اعلام کرده است که پهلو گرفتن این ناوها امری عادی است. اما مقام‌های اسرائیل می‌گویند که ایران از طریق سودان به قاچاق اسلحه می‌پردازد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما قبل از اینکه بپردازیم به برنامه دیدگاه ها، بد نیست شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا برای شما اعلام کنم. این پیامکگیر در ایران گویا دچار اشکال هستش، اما شماره جدید ما هست 2079260115730 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 24 ساعته باز هست 20420221 201-12-21-12. اگر هم به فیسبوک سری میزنید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. حتما میدونید که آخرین اخبار و تازه ترین اخبار رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. خب در لحظات پیش رو خواهیم پرداخت به برنامه دیدگاه ها. موضوع این بار درباره رقابت اصلی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران هست که این پرسش رو پیش روی شما میگذاره که کدام نامزدها با هم رقابت خواهم کرد. امیر مصدق کاتوزیان مجری و تهیه کننده این برنامه هست. من نوشین سید حسینی قبل از اون با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 6 ماه مانده به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سفارایی‌ها از میان سایه روشن طیف راست نظام سر برآورده است. برخی ناظران سه گرایش را در درون این جناح از یکدیگر تمیز می‌دهند. یکی حامیان رهبر، دوم حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سوم منتقدان دولت به ویژه در مجلس. به گفته همین آگاهان، هر یک از این سه گرایش با نامزد خود وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد و به جد خواهد کوشید حامیان خود را به پای صندوق رأی آورد تا کرسی ریاست جمهوری را صاحب شود. این تحلیلگران میگویند رقابت اصلی میان حامیان رهبر و حامیان دولت رخ خواهد داد و تنور انتخابات را میان حامیان جناح اصولگرا گرم خواهد کرد. اما به گفته همین تحلیلگران در جناح اصلاح طلب سمتگیری های چهره های شاخص یا تشکلات نشان نمی دهد این طیف امید چندانی به احتمال برگزاری انتخاباتی رقابتی داشته باشد، چه برسد به انتخاباتی آزاد. تا اینجای کار جبهه مشارکت ایران اسلامی، عمده ترین تشکل ممنوع الفعالیت اصلاح طلبان، رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص مخالف دولت و منتقد رهبر و آزادی زندانیان سیاسی را شرط اولیه اعتمادسازی دانسته. از محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات هم حرف‌های نقل شده نظیر اینکه عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست، یا اینکه انتخابات مال شما، جامعه را باز کنید. همزمان خارج از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، فعالان و تشکلات سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران که حکومت در گذشته در بازی انتخابات جایی برایشان در نظر نگرفته، فعلا به این اکتفا کردند که نظارگر رویدادها باشند. طیف دیگراندیش منتظر نشسته تا ببیند آیا از فضای انتخاباتی میتواند بهره گیرد یا بهتر است علم تحریم را بلند کند. مختصات و مشخصات سفارایی های پیش از انتخابات چیست؟ آیا فضای انتخاباتی فرصتی را برای فعالان و تشکلات سیاسی دیگراندیش فراهم خواهد کرد تا با بخش ناراضی رای دهندگان مرتبط شوند؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر در بن، تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و در کلن فریدون احمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از سازمان دهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی، تشکلی که در پراگ و پیش از آن در بروکسل و استکهلم نشست‌هایی برگزار کرده. آیه مهدوی آزاد، از سفارایی اصولگرایان پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری شروع کنیم. روزنامه‌های کیهان جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را آماج انتقاد قرار دادن بعد از اون حرفای انتقادی که در میان طیف راست بی سابقه تلقی شد و حسن غفوری فرد چهره شاخص حزب مؤتلفه از آماده شدن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور که به تازگی از این سمت کنار گرفت سخن به میان آورده. شما بالا پایین سمتگیری ها رو در طیف راست در جزئیات دنبال میکنید؟
ببینید ساختار اصولگرایان نسبت به 10 سال گذشته یعنی قبل از دولت آقای احمدی نژاد تغییرات اساسی کرده. اگر قبلا ما میتونستیم 20 گروه و 5 یا 6 گرایش اصلی در اونها بشناسیم، عملکرد احمدی نژاد باعث شده که ما اونها رو بتونیم به 3 دسته اصلی و 3 گرایش اساسی تقدیم بکنیم. گروه اول اصولگرایان طیف جبهه متحد هستند که به رهبری لاریجانی الان اکثریت پارلمان رو دارن. اینها با کاندیدایی مثل لاریجانی، قالیباف یا حتی پور محمدی و آقای ولایتی ممکن هست وارد میدان بشند. گروه دوم اصولگرایان حامی دولت یا جبهه پایداری هستند که مدتی بین این دوتا چون رهبر معنوی جبهه پایداری آیت الله مصباح یزدی هست اوضاع شکراب شده بود و خراب شده بود. با پیوستن آقای الهام و تحولات جدید روابط این دو بهتر شده. کسانی مثل سعید جلیلی، آقای لنکرانی، حداد عادل به ویژه و اخیراً آقای الهام بالقوه میتونن کاندیداهای این طیف باشن. و گروه سوم اصولگرایان میتونیم بگیم بیت رهبری یا نزدیک به آقای مجتبی خامنه‌ای هستند که در 10 سال اخیر ابراز وجود کردند و تصادفاً تمام دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران رو در اختیار دارند که ظاهراً همپوشانی هم با جبهه پایداری دارند و معروف‌ترین اونها یا یکی از نزدیکان سردار عزیز جعفری خواهد بود یا نهایتاً کسی مانند سعید جلیلی.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا بپردازیم به اصلاح طلبان. سمت‌گیری تازه حزب مشارکت ایران اسلامی حاکی از امیدواری به مؤثر بودن انتخابات آینده تلقی نشده. علی مزروی چهره شاخص این تشکل و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته اصلاح طلبان بدلی بدون قید و شرط در انتخابات شرکت میکنند و چندی پیش هم محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق هم گفته عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست. با این اوصاف برایند رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان چی میتونه باشه؟
نحوه برخورد اصلاح طلبان با انتخابات میزان فضای سویت رهبری براشون باز خواهد کرد. یه تیپی از اصلاح طلبان قصد ورود دارن. به نظر من اصلاح طلبانی که در 1380 پشت موسوی و کروبی رفتن نمیتوانن به همین راحتی وارد انتخابات آینده بشن مگر تغییر در فضا ایجاد بشه. به نظر من مهمترین موضوع رو آقای موسوی خوینیا قرار گرفته که به اصطلاح کاندید شدن آقای موسوی و کروبی حتی در خانه‌دار هست و بعد حتی زبان آقای خاتمی که به نوعی معتقد بدون همراهی آقای موسوی و کروبی ورود در این انتخابات آینده یه ریسک بزرگی و به مفهوم یه نوع شکست اصلاح طلبان قبل از اینکه بخواهند با جناح راست گفتگو کنن الان دارن با درون خودشان گفتگو میکنن و میخواهند موانعی بذارن که به هر اصلاح طلبی وارد انتخابات نشه به نام اصلاح طلب تا به اسلام رو تشتت بیشتر کنه. چون بیت رهبری و رهبری این تمایل داره که بخشی از اصلاح طلبانی که آرامترن یا به قول آقای خاتمی نفر 7 و 8 مثلا وارد میدان بکنه و شکاف بین اینا بیشتر کنه. یک چیز برای اینا مسلم هست که بدون نظر تاییدوار آقای موسوی و کروبی هر حرکتی در این انتخابات نمیتواند از اجماع درستی در میان اصلاح طلبان حتی اونا که بیرون از حاکمیتن چه اونا که درون حاکمیتن و بدنهی که در جامعه هنوز این اعتماد داره اجماع ایجاد کنه و این منوط است به نظر کروبی و موسوی و یک مقدارم منوط است به تغییر شرایط و یک نوع آزادی هایی که اساسا فعلا چشماندازی از اون نمیره.
آقای فریدون احمدی، خارج از این دو جناح جمهوری اسلامی ایران بپردازیم به نگاه دگراندیشان به انتخابات آینده که بعضیشون مثل شما شعار انتخابات آزاد رو سر لوحه برنامه خودشون قرار دادن، بعضی دیگه بر مبنای سمتگیری هایی که تا حالا شاهد بودیم هر نوع شرکت در انتخابات رو دادن مشروعیت به نظام تلقی میکنن و در نتیجه از پیش تحریم میکنن. برایند سایه روشنهایی که از این مواضع بیرون میاد چگونه رفتار انتخاباتی ممکنه باشه؟
3 تا پارامتر رو باید به طور جدی در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داد. یکی این روانشناسی مردم هست. اون چیزی که آقای رحمانی در مورد تغییر در فضا ازش صحبت کردم، این انتخابات داره پس از انتخابات 88 برگزار میشه که مردم به عینه رأی‌سازی و تقلب آشکار رو دیدن، کهریزک رو دیدن، کشتار خیابانی مردم رو دیدن. برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی، تغییر چنین روانشناسی با توجه به محدود شدن امکانات مانورهای سیاسی حکومت بسیار بعید است. مسئله دوم، مسئله حاد شدن پارامتر جهانی هست. الان بر اثر سیاست های جمهوری اسلامی ایران در یک انزوای بی سابقه به سر میبره و پارامتر بین المللی تأثیر بسیار بالایی گذاشته در سیر روندها در ایران. بنابراین یک تم اصلی انتخابات آتی رو مذاکره علنی با غرب و حل این مشکل تشکیل میده. رقابت اصلی در انتخابات آتی پس بین طرفداران آقای احمدی نژاد و طیف دولت با کاندیداهای بیت رهبری، و تم اصلیش هم احتمالاً بره حول همین مسئله. و آقای احمدی نژاد هم میکوشه با طرح بعضی خواستهای اصلاح طلبان، بعضی از نیروهای اجتماعی یا طبقه متوسط شهری رو بخششون رو به سوی خودش جلب بکنه. خب انتخابات آزادی که ما طرح کردیم بر اساس معیارهای بین المللی شناخته شده در کنوانسیون‌های جهانی در مورد انتخابات هست، نه با حضور نظارت استصوابی و قوانینی که جمهوری اسلامی تدوین کرده. و الان هم حولش یک دعوایی بین دو جنایه که عرض کردم خدمتتون وجود داره که کدام انتخابات رو بتونه مهندسی بکنه. این با اون انتخابات آزادی که ما مطرح میکنیم بسیار تفاوت داره. اینکه چه موضع مشخصی گرفته بشه، این آینده داغی در صحنه سیاسی ایران خواهیم داشت و بسیار زوده که در این مورد اظهار موضع بشه.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد،
آقای رحمانی عزیز فرمودند که عملکرد اصلاح طلبان بر اساس فضایی است که بیت رهبری ایجاد میکنه. البته جناب آقای احمدی توضیح دادند، من تکمیل میکنم. من معتقدم بزرگترین مشکل اصلاح طلبان اتفاقا الان فضایی که رهبری براشون باز میکنه نیست، بلکه اون چیزی که آقای احمدی میگه روانشناسی مردم، من اسمشو میگذارم واکنش مردم، اتفاقا طبقه متوسط مردمه. چون مردم نمیپذیرند و میگن چه اتفاقی افتاده. یعنی در واقع اصلاح طلبان در یک دوراهی قرار گرفتن که یک زمانی گروه های ملی مذهبی ما طیف جناب آقای رحمانی قرار داشتند حدود 3 دهه قبل، اگر در انتخابات شرکت میکردن توده مردم نمیپذیرفت و حتی اونها رو ممکن بود متهم به خیانت بکنه، ضمن اینکه حاکمیت نمیپذیرفت. و اگر هم در انتخابات شرکت نمیکردند، نهایتا به اونجا میرسید که در انتخابات دور اول شوراها که به گمان من یکی از بازترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. بنابراین من تصور میکنم اصلاح طلبان با مشکل بزرگتری مواجه هستند و اون هم قانع کردن افکار عمومی، بسیج کردن افکار عمومی است. برعکس جناب آقای احمدی عزیز، معتقدم 6 ماه گرم و طوفانی رو در پیش رو نخواهیم داشت. این 6 ماه به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر حاکمیت برگشت اساسی بکنه، تغییرات اساسی بکنه، موسوی و کروبی رو آزاد بکنه، نوعی آزادی نسبی به احزاب و جمعیت‌ها بده، حتی اگر محدودیت و ابطال مشارکت و مجاهدین انقلاب به عنوان موتور محرکه اصلاح طلبان رو برداره، باز هم زبان برای تحریک مردم، برای اقناع مردم به حضور در انتخابات و برای اقناع مردم به اینکه این بار انتخاباتی آزاد برگزار میشه کافی نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که ببینم که آقای رحمانی در مورد این مسائل چه میگن، چون معمولاً موقعی که مسائل مربوط به انتخابات بحث میشه، آقای رحمانی صحبت از این میکنن که آیا میشه فضا رو تبدیل به یک فرصت کرد یا نه. آقای رحمانی، میخواین در این مورد صحبت کنین الان؟
بله، به نظر من انتخابات میشود فضا رو تبدیل به فرصت کرد و اگر نشد رژیم هزینه شد. این منوط است به این که اصلاح طلبا و دموکراسی خواها با هم توافقی، این توافق منوط این هستش که جریان ها این مدار کوتاه بیان. مردم ایران از جنگ میترسن، چون از جنگ میترسن حتی تحریم ها رو هم تحمل می‌کنن. به این خاطر این که میگم به چه خواهد کرد، اگر آقای خامنه ای خطر احساس بکنه و تحت فشارها، این کاری که آقای هاشمی داره میکنه، صداهای قرقر و ناله حتی در درون راست بر علیه سیاست های خامنه ای برطرف بشه، بیدیات بشه، این باعث میشود که نظام به طرف یک گشایش نسبی برود که البته من بعید میدانم تو سپاه پاسداران نمیذارد. اگر این کار نشود، ما موقع باید با عدم شرکت کاری کنیم نظام هزینه شه بده. به این خاطر بازی اصلاح طلبان مهمه و اینو باید دقت بکنیم. نگاه ما به انتخابات اینه که اول اصلاح طلبان با انسجام، یعنی چند تا از یا موسوی کروبی یا یکی که همه روش توافق کنن، اگر او رد شد دیگر شرکت نکنن، تحریم بحث دیگر شرکت نکنن، اون موقع جمهوری اسلامی هزینه خواهد داد. ولی ترس از جنگ در مردم ایران انقدر هست و درست هم هست که اگر احساس کنن میتوانن جلوی اینو بگیرن میآیند تا یه حدی در حد هزینه ها شرکت خواهند کرد. ما ممکنه شور حال 88 رو نداشته باشیم ولی اگر اجماعی و امید ایجاد بشود میتوانن شرکت کنن، منتها اگر نشد نباید به هر شکل وارد هر انتخاباتی شد و هیزم حاکمیت شد و سودش و جناح قدرت طلب نظامی فعلی ببره. تحریم فعال در جامعه ما جواب نمیده.
بسیار خوب، آقای احمدی شما نظرتون رو بگین در مورد مسئله که مطرح شد.
ولی یه نکته، آقای مذهبی آزاد گفتن که 6 ماه گرمی نخواهیم داشت. من در انتخابات نگفتم، در عرصه سیاسی کشور گفتم، اونم نشانه‌هاش بارز هست. همین که دو طرف رئیس جمهور یک کشور و رهبر یک نظام اینطوری رو در روی هم قرار میگیرن، آقای احمدی نژاد با این هوشیاری تیمش میفهمه که در ایران حمله به رهبری نظام اعتبار میآفرینه و رأی میآفرینه و میاد میگه مقام اول کشور رئیس جمهور هست نه رهبر، و رهبر هم نمیتونه پاسخ بده به دلیل هر مصلحتی که میبینه و مجموعه شرایط. این نشون میده که ما میریم به سمت این که این افشاگری های دو جانبه با نزدیک شدن به انتخابات تشدید خواهد شد و میدونیم اطلاعاتی که افشاگری هایی که خواهد شد و از همدیگه گروگان دارن معید این هست که ما در این عرصه، در عرصه سیاسی با حاد شدن مسائل مواجه خواهیم شد و از سوی دیگه نشانه هایی از وجود چشمانداز فروپاشی اقتصادی دیده میشه بر اثر تحریم ها، بر اثر بیکفایتی ها در مدیریت و مجموعه این مسائل.
آقای احمدی در مورد اون نکته که آقای رحمانی گفتن در پاسخ به شما، شرایط بین المللی، و گفتن که اتفاقا این نوع شرایط بین المللی ممکنه که اثر معکوس بذاره و عده‌ای رو بسیج کنه که بیان نشون بدن که با این شرایط بین المللی که ایرانو در انزوا قرار میده، حالا جنگ، تحریم، اینا، مخالفت بکنن از اون را.
اولا احتمال حمله نظامی و جنگ کاهش پیدا کرده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مجموعه روندها، این احتمال کاهش پیدا کرده و فکر نمی کنم اون انگیزه باشه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما خب این حرف درستی هست که مردم از جنگ هراس دارند و نباید گذاشت روندها به اون سمت پیش بره، ولی این به این معنا نیست که برند پشت سر مثلا یکی از جناح‌ها و بخوان مسئله رو اونگونه حل کنن. ضمن این که به هر حال این تحلیل وجود داشت یا این آرزو هست که عقب نشینی های صورت بگیره و گشایش سیاسی در حدودی وجود داشته باشه، رفع حذف بشه از بعضی رهبران نمادین جنبش سبز و غیره و غیره، ولی احتمالش بسیار بعیده. تا کنون چشم‌اندازی که میشه دید این هست که آقای خامنه‌ای هر گونه عقب نشینی رو به عنوان اجبار تا تای خط رفتن تلقی میکنه و شکست کامل و تن به هیچ گونه عقب نشینی نمیده. بنابراین این ارزیابی به نظر من یه مقدار دور از واقعیته.
بسیار خب، آیه مهدوی آزاد، بپردازیم به این که چه رویدادهایی ممکنه پیش بیاد که روی روند انتخابات میتونه تأثیر بذاره و معلوم کنه که آیا گشایش صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت.
مهمترین نقاط عطف، یکی درگیری طیف آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای است که آقای احمدی به خوبی اشاره کردن. دوم دوراهی اصلی است که اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی ما در خارج کشور بر سرش قرار گرفتند. یعنی خب بله، خیلی مسئله رو یه عده ساده سازی میکنن و سیاه و سفید میکنن. یه عده میگن در انتخابات باید شرکت کرد، یه عده میگن نه نباید شرکت کرد، نباید به رژیم مشروعیت داد، و مثل 30 سال گذشته میگن در انتخابات نباید شرکت کرد. اما این یک روی سکه. سوال گیج کننده اینه که اگر عمل سیاسی نباشه و انتخابات شرکت نشه، پس میخوام چی کار بکنیم؟ در دو دهه گذشته از حوادث دوم خرداد 76 گرفته تا افشای قتل‌های زنجیره‌ای، تا مجلس ششم اون نطق‌های بی سابقه، تا اعتراض دانشجویان در سال 77، اعتراضات 88، جنبش سبز و ده‌ها جنبش دیگه، همه محصول انتخابات و شرکت اجتماعی در یک فرایندی بوده که اتفاقا هیچگاه هم کامل آزاد نبوده و اتفاقا هیچگاه هم کامل منصفانه و عادلانه نبوده. بنابراین من فکر میکنم مهمترین دوراهی در سر این هست که کنشگران سیاسی مخالف استبداد فردی و مخالف ولایت فقیه، اما از اصلاح طلبان داخلی که میان رود هستند و نیروهای خارجی که میتونن صریح‌تر صحبت بکنن، چه تصمیم میگیرن در قبال رویداد انتخابات و این انتخابات چجوری برگزار میشه. خود همینجا هم هشدار میدم، حاکمیت بعدش نخواهد آمد که اکثر مردم در انتخابات شرکت نکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رحمانی، حالا در مورد این بخش از صحبت آقای مهدوی آزاد که گفتن که خب اگر انتخابات نه پس چه، شما چه گزینه‌ای رو مطرح می‌کنید؟
ببینید یه بحثی در نظر بگیرید، انتخابات شرکت کردن نکردن وحی منزل نیست. توی حاکمیت بودن و بیرون حاکمیت بودن پروسه‌ای بود که آقای خمینی با بیعت با ولایت فقیه رو شکل می‌گیره. کسانی که با ولایت فقیه بیعت کردن در درون حکومت جمهوری اسلامی ماندن. ملی مذهبی ها گاهی شرکت کردن، گاهی شرکت نکردن. و انتخابات هم همینه، گاهی میشه شرکت کرد، گاهی نباید شرکت کرد. ولی تحریم از اول اصلا سیاسی نیست، شرکت بی قید شرط هم سیاسی نیست. به مقتضای شرایط باید با انتخابات برخورد کرد و تأثیری که میتوانی بذاری یه بحثه. مسئله دوم اینه که اگر در انتخاباتی اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان شرکت کنند و دچار انشقاق شوند، در فردای بعد از انتخابات که ایران ملتحق میشود، این به نفع دموکراسی نخواهد بود. ما به یک اجماع حداقلی برای گذار به دموکراسی نیاز داریم. این باید هم در ذهن اصلاح طلبان بگنجد که در دوری اصلاحات نگنجید، هم در اون نیروی بیرون از اصلاحات که حد اکثر خواست. پس اگر به این توافق برسیم راه نجاتی ملی متصوره. ولی اینکه در هر انتخاباتی شرکت بکنیم، نه اینطوری نیست. اینکه در هر انتخاباتی هم از اول شرکت نکنیم، اینطوری نیست. این یک بحثه، ولی یک مسئله در نظر بگیرید. ما سه تا جبهه داریم. یه طیف آقای احمدی نژاد که احساس می‌کنه داره همه چی از دست میده و باید وارد انتخابات بشه، از آقای الهام تا آقای مشایی در نظر داره. یه طیف بیت رهبریه، ولی یه چیزی هم از به نام اصلاح طلبی که میخواهد راه به دموکراسی بگشاید. اصلاح طلبی که بخواهد با آقای قالیباف برود، آقای قالیباف مخاطب خودش داره. الان تا فردای انتخابات الان باید به حد اکثر اون نگاه برآیندی ایجاد کرد که لااقل در جنبش سبز دنبال یه دموکراسی در جامعه مدنی بود. بعد هیچ انتخاباتی آزاد نبوده، سال 88 نبوده، تقلب شده، انتخابات از اون اولش مشکل داشته و بعد هم مشکل خواهد داشت. جریان هایی مثل ما هم با این نگاه با جریان اصلاح طلب برخورد و حمایتی کردیم. در چارچوب باز شدن فضای دموکراسی هیچ وقت انتخابات در ایران آزاد نبوده. اولین انتخابات غیر آزاد هم با قیدی بود که در همون انتخابات ریاست جمهوری سال 58 اعمال شد.
آقای رحمانی میشه خلاصه کنیم لطفا؟
خلاصه اینه که به نظر من باید انتخابات لحظه به لحظه رفت کرد، ولی باید دقت داشت. ما یک بلوکی داریم اصلاح طلبانی که باید به طرف دموکراسی و دموکراسی خواهی بروند. این بلوک هست که میتواند در فضای آینده ایران در کنار گرایش‌های دیگه یک نقش مؤثری پیدا کنه. اگر این بلوک به وسیله سیاست‌های بیت رهبری از هم بپاشه، این به ضرر دموکراسی خواهد بود. این باید هم اصلاح طلبان درک کنن، هم دموکراسی خواهان، و بعد مواضع جریان‌های دیگر رفت کنن و به تناسب اون با این مسئله انتخابات برخورد.
آقای احمدی بفرمایید.
با این جمله کلی موافقم که از اول نباید تحریم کرد و نباید رأی بر شرکت داشت. مسئله مهم هدفه. اگر هدف رو بپذیریم، ایجاد تحول سیاسی و استقرار دموکراسی در ایران، اون موقع میشه پیش رفت، به تفاهم‌های عمومی و کلی اتحادهای گسترده رسید. اصطلاحی که در مورد بخشی از اصلاح طلبان بیانیه جبهه مشارکت به کار بود، اصلاح طلبی بدلی، با اندکی عذرخواهی میشه تعمیمش داد. بخش بزرگی از اصلاح طلبان مساله نظام رو به مساله استقرار دموکراسی ترجیح دادن در دوره‌های گذشته. اگر هیچ کدام اصلاح طلب بدلی نباشند و اصلاح طلب پیگیر باشند، خواهان استقرار دموکراسی در کشور، من فکر می‌کنم میشه توافق‌های کلی و عمومی کرد در مورد انتخابات آزاد برای گذار از جمهوری اسلامی. یعنی راه تحول باز بشه. حالا دیگه اینکه نتیجه چی باشه رأی مردم تعیین خواهد کرد، که بتونه یک نظام دموکراتیک هم مستقر بشه بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و همون موازین جدایی نهاد دین از دولت. بنابراین فکر میکنم که راهکار عملی تا انتخابات این هست که از این فضا استفاده بشه، فضای توجه عمومی مردم به مسائل سیاسی، برای اینکه اتحادهای گسترده تری رو برای اینکه صندوق رأی داور نهایی حرکت همه نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در ایران بشه، پذیرفته بشه و بشه به راهکارهای معینی تو این زمینه رسید و نه در چارچوب تقید هر کدام از ما در چارچوب نظام.
آقای مهدوی آزاد، موافقین که تموم کنیم؟ نکته دیگه هست؟
عرض دیگری ندارم، فقط به یک نکته 30 ثانیه اشاره میکنم. نامه اخیر آقای محسن میردامادی و آقای موسوی خوئینی ها نشون میده که اصلاح طلبان درون حاکمیت یک تغییر فاز نانوشته و اساسی داشتن. یعنی اگر زمانی به اصلاحات پارلمانی معتقد بودن که سعید حجاریان میگفت فشار از پایین و چانه زنی از بالا، الان به سمت اون رفتن که بیشتر از نیربدنه اجتماعی استفاده بکنن چون ابزار حضور در قدرت رو ندارن. من معتقدم هنوز اصلاحات پارلمانی در ایران میتونه یک گزینه باشه، ازش دفاع نمی کنم، اما فعالان سیاسیمون رو دعوت میکنم به اندیشیدن به این موضوع.
آقای رحمانی اجازه میدین که تموم کنیم؟
ببینید هر دو کوتاه بگم، اصلاحات پارلمانی بدون بدنه اجتماعی شکست خورد، باید هر دوش رو تلقیح کرد و این هر ما از سال 76 به همین اصلاح طلبان و دوستان عزیز بود. اینو به نظر من باید در نظر گرفت و اگر راه پارلمان بسته شد با حفظ بدنه اجتماعی میشود دوباره راه پارلمان گشود و خطای دوستان این بود که در مجلس ششم فقط پارلمان توجه کردن و وقتی استعفای دست جمعی دادن دیگر نیروی نبود که بیاد ازشان حمایت کنه و اینو بعدها خودشان بهش اذعان داشتن در گفتگوهای ما تو زندان با دوستان، ایشان این بخششان قبول کرده بودن. باید دقت کرد اگه بدنه اجتماعی دلیل نیست شما پارلمان نبینی، ولی با بدنه اجتماعی که میشود با قدرت حرف زد. متاسفانه این واقعیت تلخ سیاسته که باید پذیرفت.
بسیار خوب آقای احمدی، موافقین که تموم کنیم؟
من نکته‌ای ندارم که اضافه کنم.
با سپاس از شما آقای فریدون احمدی، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. رادیو فردا.
مواظب دوست نباشی، دوستگیر نصب کنین. رو رادیو هاتون دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا،
رادیو بازار،
ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استاب جدا به سرعت دوزگیر نصب کنید چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب همین جا، همین موج، همین فرکانس. دوزگیر یادتون.